أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه هفته 9401 مطابق با سوم جماد الاولای 1444 جلسه 41 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لو قصب عینن یا قصب عینن مشترکتون بین شریکین فلکل منهما التقاص منه به مقدار حصته و کذا کان دینن مشترکن بینهما. مفصل مسئله تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 440 مسئله 23. ما بحثمون تا کنون در رابطه با تقاص در جایی بود که اگر افرادی را که در تقاص دخیلن و عنوانایی که دارن بگیم، یکی مقتص که عبارت است از تقاص کننده و مقتص من که عبارت است از کسی که قاصب است. اینها دو حالت براشون وجود دارد. یک حالت این است که آقای مقتص من، ببخشید، آقای مقتص مالی رو که از او بردن مال شخص مختص است، یعنی شریک ندارد، حق دیگری در اون مال نیست، ملک تلق خودش بوده و بردن. و طرف مقابل مختص من، اون کسی که اموال مقتص رو برده، اموالی دارد که اون اموال هم مال شخص قاصب است و ملک تلق قاصب است. دیگران در اون اموال نه شریکن و نه حق دارن. پس دو طرف در مالکیت استقلال دارن. و تا کنون هم بحثمون در همین بخش بود، یعنی مقتص برای وصول به حق خودش تقاص میکرد و شریک نداشت. از اموال کسی که مالهاش قصد کرده بود، اون هم شریک نداشت. اما صورت دوم که امروز هم در مسئله 23 حضرت امام اشاره فرمودن این است که و در جایی است که مقتص و خود شخص مرید تقاص هم شریک داشته، یعنی مالی رو که قاصب برده است مختص به مقتص نبوده، بلکه در اون مال شریک داشته. مثل اینکه شما با شخصی شراکتن کشاورزی میکنین، یک هکتار گندم میکارین، بعد این گندم رو درو میکنین، منتقل به انبار میکنین. دو نفرین، فرض کن 10 خروار گندم رو دپو کردین تو انبار. دزد آمد همین 10 خروار رو برد. خب آقا دزده قاصد مال یک نفر شما رو که نبرده که، مالی رو برده که مال دو نفره شریکه. حالا شما میخواین تقاضا کنین، رفتین اموالی رو توی یک انبار دیگه پیدا کردین که مال آقا دزده، ولی اون مال اونم تنها مال خودش نیست. 20 خروار گندم در یک انباری هست که نصفش مال آقا دزده، نصف دیگرش مال یه بنده خدای دیگه. پس نتیجه چی شد؟ صورت دوم اینه که هم آقا دوز شریک داره در اموالش، هم مال باخته و تقاضا کننده در اموالش شریک داره. این صورت دوم. حالا که شمای مقتص میخواین تقاس بکنین، سوال این است که میخواییم بگیم که اولا در هر دو صورت، در هر دو صورت شراکت، آیا در جواز تقاس اذن شریک دخیل میباشد یا نه؟ شما تقاضا کننده میخواین تقاضا کنین، خب گندما مال هر دو نفرتون بود، شما تنهایی میخواین برید تقاضا کنین، آیا شریکتون اذنش دخیله یا دخیل نیست؟ ثانیا رفتین مال قاسب رو بردارین، اون اموال که مال تنها خود قاسب نیست، مال هم قاسب است و هم مال فرد دیگری. حالا فرض رو اینجا میبریم، آقای مقتص رفته مال خودش رو گرفته، سوال این است که آیا باید مرید تقاص از باقی شرکای قاسب اذن و اجازه بگیرد یا نه؟ پس شرکت از دو ناحیه مورد تصور است. روشن شد که هر دو طرف که آقای تقاص رفته انبار 20 خرواری قاسب رو درش باز کرده، یه من متوجه شده که 10 خروار مال قاسبه ولی 10 خروار دیگهش مالی بنده خدایه. حالا که میخواد گندما رو برداره، اذن شریک از قاسب که لازمش اجازه بگیره، او دنگش نه، آیا از شریکش باید اجازه بگیره یا نگیره؟ بحث ما سریع اینه، اختلاف هست. بعضی گفتن اذن شریک معتبر است. دلیلش چی گفتن؟ و بچه آن رو این گونه بیان کردن که شرکت یک نوع اشاعه حقیقیه در ملکیت است. یعنی در تمام اجزایی که قابل مالیت باشد شرکا با هم شریک هستند. یعنی او انبار رو هم آقای قاسب شریک است و هم شرکای او شریکند. شما یک مشت برداری که یک مشت هم حق غاصبه هم حق شرکای غاصبه. اگر شما میخواین تقاس کنین، لذا تقاس آقای مال باخته تصرف در مال غیر میشود، یعنی در مال غیر یعنی شریک، شریک غاصب. اگر این شد فیجب علیه الاستیزان، واجب است بر مقتص که اجازه بگیره اذن شریک غاصب رو بگیره، بگه آقا اجازه میدین من این گندم ها رو به اندازه 10 خروار بردارم، شما هم شریکین، ولی 10 خروارش دیگه بذارم سر جاش. اینی که مربوط به قاسب است برمیدارم. در این حال نه ممکنه بفهمه 100% شرایط تقاس رو گفتیم، یک انکار کنه، دوم مماطله کنه، حالا بدانه یا ندانه اونش مهم نیست. آره نه اصلا بره شکایت کنه، اصلا بره شکایت کنه، اتفاقا اگر بره شکایت کنه این آقا برنده، همین تقاس کننده برنده. اگر یادتون باشه مقدمتا عرض کردیم که اصلا تقاس در جایی که امکان شکایت وجود نداره، با شکایت به حقت نمیرسی، اینجا تقاس بود. حالا او اگر خواسته باشه بره شکایت کنه، کوچی بخواد تو چشم بینم، نه نگاه کن چطور شما اینا نگاه، اینا برداشته شماه، برداشته شما. ما جایی رو داریم میگیم که بدهکاری قاسب مسلمه، ولی نمیده، انکار میکنه. او اصلا همه میدونن، اصلا همه میدونن، سندم هست، نمیده. آقا میگم قانونیش فرد پارتی بازیه. شما اون علتش شما نرین دنبالش، به هر دلیل. شما الان فرض کن از آقای رئیس جمهور آمریکا طلب دارید، میتونه بگیری. شما اگر از فرمانده داعشیاش طلب داری میتونی بگیری، سند شیشتنگ هم داری میتونی بگیری، همین دیگه. شما فقط اونجایی رو فرض نکنین که سند دارین، مشهد هم هستین، طرف کنم یک آیت الله این آقا جان من از شما طلب دارم، بعدم حاکم شهرم میگه به خدمت شما. خب همین دارم چرا میشه تقاس کرد او رو، او رو میشه تقاس کرد، تقاس امکان داره، تقاس گاهی هست پنهانیه، گاهی اصلا او از شما ماشینش دست شماه، شما نیروی انتظامی یه مرتبه آمد رانندش آمد دم در راهنمایی بلافاصله بازداشتش میکنی، توقیفش میکنی، خیلی راه هست برای تقاس. خب چرا باید از شریک قاسب اذن بگیره؟ برای اینکه تقاس از شریک قاسب تصرف در مال غیره، و چون تصرف در مال غیره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تا شریک قاسب اجازه نده ما نمیتونیم از اموال او تصرف کنیم و تقاس کنیم. باید عرض کنیم که این قاعده شرکت در جای خود محفوظ و مورد قبول می باشد، منتها در خصوص باب تقاس این قاعده رو ما قبول نداریم. یعنی ما قبول نداریم که آقای مقتص هنگام تقاس بره از شریک قاسب اجازه بگیره، این ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر این که در تقاس اذن شریک مطلقا شرط نیست، ادله جواز تماس اطلاق داره، اطلاقش میگیره بی این که این باشد، منفعت باشد، مال خودش باشد، شریک داشته باشد، نداشته باشد، دین باشد، عین باشد، شما میتوانید از وجودتون که تقاس کنید. به خاطر اینکه اطلاقات جواز تقاس در مقام بیان بودند و اگر در دو صورت شراکت که ذکر شد تقاس جایز نبود، باید امام میفرمود لکان علی الامام علیه السلام بیانو، امام باید بیان میکرد. تقاس در جای جایز است که طرف مقابل شریک نداشته باشه، اما در جایی که شریک دارد حق تقاس ندارد، باید اینو بیان میکرد. امام در مقام بیان حکم شرعی تقاس بوده ولی همچی چیزی بیان نفرمده. با این حال مطلقا فرمودن هرگاه از قاصب مالی به دستت رسید به اندازه مال خود میتوانی تقاس کنی. بله گفتم به نظر. سوال دیگر، چرا باید ادله جواز تقاس مقدم باشد بر قاعده بر این مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه؟ به خاطر اینکه نسبت بین نصوص جواز تقاس و بین لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه عموم و خصوص و مطلق است. ادله جواز تقاس خاص می باشد ولی تصرف در مال غیر مطلقا و عاما. همین بله، ولی تصرف در مال غیر مطلق باشد. امانت هم همینطوره. این که خداوند تبارک می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها در سوره نساء آیه 58، هم نسبتش با ادله جواز تقاس عموم و خصوص مطلق است. ادله جواز تقاس عام ولی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چیز عام است و ادله جواز تقاس خاص است. یا بگیم ادله جواز تقاس خاص است اونها مطلقن، یا بگیم عام. من نه عموم خصوص مطلق گفتم، عام خاص مطلق. و ادله جواز تقاس خاص است یا قید است. و همیشه قاعده این است که اطلاق دلیل خاص و اطلاق دلیل مقید بر اطلاق دلیل مطلق و آن مقدم است. ببینید همه ادله‌ای که در مقابل ادله جواز تقاس قرار گرفتن عامن یا عامن یا مطلقن. ادله جواز تقاس یا قید است یا خاص است. قید در مقابل مطلق، خاص در مقابل عام. خاص بر عام مقدم است. نه عزیز دل من نگاه کنید، ما او ادله دیگر رو افر با یه بیان دیگر عرض کنم. ادله تعدل امانات الی اهلها یا لا یحل مال مسلمین اینا عامن. اگر عامن ادله جواز تقاس خاص است، حمل عام بر خاص میشه، خاص مقدمه بر عامن میشه. پس اطلاق ادله جواز تقاس مقدمه، اطلاقشون مقدم است بر اطلاق ادله ان تعدل امانات الی اهلها. اگر بگیم عام و خاص، یا بگیم اون ادله‌ای که در مقابل ادله تقاسه است اونا مطلقن. اگر اونا مطلق بودن قاعدتا این ادله جواز تقاس قیده. اطلاق قید یا مقدم است بر اطلاق مطلق، قید مقدمه بدون. از این جهت که گفتم اون طرف مقابل یا مطلق است یا عام است، هر کدام که باشد ادله جواز تقاس قید میزند یا تخصیص میزند. لذا در همه موارد شما میتواند آقای مقتص قصاص بکند، نیازی به اذن شرکای قاسم هم نیست. ممکنه کسی بگوید اگر تقاس باعث ضرر به شرکا شود باز هم تقاس جایز است. عرض می شود که ضرر در خود نصوص جواز تقاس عقص شده. خب مثل شبیه قاعده لازرره، اگر بگیم که اگر در قاعده لازرر اگر یک طرف ضرر وارد شد بازم لازرر جاری میشه، بگیم ضرر در خود موضوع لازرر عقص شده. گرفتش شد؟ بله. اگر کسی بگه اگر تقاس باعث ضرر به شرکا شود باز هم تقاس جایز است، عرض می شود که ضرر در خود نصوص جواز تقاس عقص شده و لذا قاعده لازرر شامل اینجا نمی شود. ما حسن و نتیجه بحث این شد که بله می تواند از مالی که مشترک بین قاسب و شرکا است بردارد و تقاس کند. آقای نادری حواست منه چی داری تو که هیچ فایده نداری؟ ما حسن و نتیجه بحث این شد که بله می تواند آقای مقتص از مالی که مشترک بین قاسب و شرکا هست بردارد و تقاس کند. چرا؟ زیرا اطلاقات جواز تقاس بر مطلقاتی مثل رد امانت و لولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه مقدم می شود، زیرا موضوعش اخص از اون مطلقات. لکن مرحوم صاحب عروه مطلبی دارد و آن این است که ایشون می گوید تقاس به بی بر می گردد. بی آره، در واقع دارد مال قاسب را به ازای ذالک المال یعنی مال خودش میگیرد. یعنی اینجور میگه انگار اشتری تو در مقابل او بی توی حق خودم. مانند این که میگوییم بی تو هازا به هازا، حالا یا این که شخصی وقتی چیزی را شرا می کند در واقع یعنی یأخذ المبیع، مبیع رو می بگیرد در مقابل ما دفعه من الثمن و فیه تتمتون انشالله سیعتی انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.